سلام و به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنه. اگر این چند روز اخبار رو دنبال کرده باشید، احتمالاً چشمتون به داستانی خورده که صحبت از خطر احتمالی برخورد یک سیارک به زمین میکنه. سیارکی به نام YR-4 که در سال 2024 کشف شده، ممکنه که در سال 2032 به زمین برخورد کنه. در این قسمت در رابطه با این مسئله و خطرات احتمالی اون و اینکه اساساً چقدر باید نگران باشیم یا نه صحبت میکنیم. ما بارها در چیستا در رابطه با برخورد سیارک ها و احتمال و خطری که به همراه دارن داستان های پیشنشون صحبت کردیم، اما یک بار دیگه این داستان در کانون توجه رسانه ها قرار گرفته و دلیل اون این بودش که سامانه رصد اجرام سماوی اطلس که در شیلی مستقر هستش در سال 2024 موفق شد یک سیارکی رو کشف کنه که به نام 2024 YR-4 نامگذاری شدش. این سیارک در رده سیارکایی هست که به سیارکای آپولو معروف هستند، به این معنی که در مدار خودشون به دور خورشید به نزدیکی زمین میرسن. بعد از برقراری در واقع محاسبات و رصدهای اولیه، تخمین هایی زده شد که احتمال اندکی وجود داره که این سیارک که فعلا قطرش رو بین 40 تا 90 متر تخمین میزنیم، در آینده اطلاعات دقیق تری ازش به دست خواهیم آورد، با زمین برخورد بکنه. اگر این اتفاق بیفته و این احتمال کم عملی بشه، این برخورد در 22 دسامبر 2032 رو خواهد دادش. بعد از بررسی های اولیه، رصدهای تکمیلی که انجام شد و همینطور محاسبات اولیه، چند اتفاق افتادش. اولا اینکه آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی ناسا اومدن و اون رو در طبقه بندی هایی که داشتن و در رابطه با محاسبات آماری خودشون بر مبنای اطلاعات امروز که این اطلاعات با رصدهای بعدی تکمیل میشه، میزان خطرش رو ارزیابی کردن. آژانس فضایی اروپا خطر برخورد رو 1.2%، ناسا یه مقدار بیشتر بوده 2.2% در ابتدا در واقع تخمین زدش که کماکان عدد پایینیه. به عبارت دیگه اگر بخوایم از یه مقیاسی استفاده کنیم به نام مقیاس تورین که ردبندی میکنه خطر برخورد سیارک ها یا اجرامی مثل سیارک ها رو با زمین، یک طبقه بندی هست که بین 0 تا 10، 0 یعنی که کلا هیچ نگرانی نداره و 10 یعنی که قطعا برخورد صورت میگیره، این سیارک فعلا و بر اساس اطلاعات امروزی در رده 3 قرار میگیره. به عبارتی اگرچه دلیلی بر نگرانی عمومی وجود نداره ازش، اما جامعه رصدی، جامعه ستاره شناسی با دقت بیشتری باید اون رو دنبال بکنن تا مطمئن بشن که مسیرش به چه ترتیبی هست. بعد از کشف اولیه و این محاسبات، به طور طبیعی تلسکوپ های بزرگ از جمله تلسکوپ VLT، تلسکوپ بسیار بزرگ شیلی مربوط به مجموعه رصدخانه جنوبی اروپا، رصدهای دقیق‌تری رو انجام داد. همینطور قرار بر این شده که در دو بازه ماه مارس و ماه می سال جاری، سال 2025، جنزب هم به رصد این سیارک بپردازه، اطلاعات دقیق تری رو به دست بیاره. این نخستین باری نیستش که زمین با تهدید و خطر برخورد یک سیارک مواجه میشه. ما نمونه های متعددی رو ازش داشتیم. شاید یکی از در واقع نمونه های اخیری که باهاش مواجه بودیم زمانی بودش که در روسیه این اتفاق افتادش، یک آذربوید قبل از اینکه به زمین برسه منفجر شد. پیشتر از اون در سال 1908 سیارکی که احتمالاً شبیه به همین بوده بر فراز منطقه جنگلی تونگاسکا در روسیه منفجر شد که خسارات زیادی رو البته به بافت طبیعی وارد کرد. خوشبختانه منطقه مسکونی نبودش. ما زمانی که میخوایم راجع به خطرات احتمالی برخورد بکنیم چند روش داریم. یکی این هستش که بیایم برای یه سری عدد بگیم، مثلا چند مگاژول انرژی تولید میکنه یا امثال اون، اما بیاید یه کار دیگه انجام بدیم و با تذکر این که بر مبنای آنچه که امروز میدونیم خطر این برخورد فوق‌العاده پایینه، اما برای اینکه بدونیم چرا مهمه که بررسی کنیم، دو سناریو رو در نظر بگیریم. سناریوی اول اینکه خدای نکرده این سیارک با تهران برخورد کنه. با توجه به اینکه ما هنوز اطلاعات خیلی دقیقی از ابعاد و چگالی و سایر مشخصات در مورد این سیارک نداریم و این اطلاعات کامل میشه، بنابراین تمام سناریوهایی که باید طراحی کنیم یک کمینه و بیشینه داره. در مورد این سیارک با توجه به اطلاعاتی که امروز ازش داریم، از جمله قطرش و تخمین چگالیش که بر مبنای چگالی خانواده سیارک‌های آپولو هستش، حد زده میشه در بهترین شرایط یه چیزی حدود 3.5 تا در شرایط بعد 39 کیلوتون TNT در واقع میتونه که انفجار آزاد کنه. این به چه معنیه؟ به این معنی که قابل مقایسه است با انفجارهای خیلی کوچک هسته‌ای، اما اگر بدتری شرایط رخ بده میتونه تا معادل انفجاری 2 تا 3 برابر انفجار بمبی که در هیروشیما منفجر شد رو به همراه داشته باشه. دو تا اتفاق ممکنه بیفته. اتفاق رایج این هستش که قبل از اینکه به سطح زمین برسه این سیارک در جو منفجر بشه. بیاید این رو برای تهران بررسی کنیم. اگر این اتفاق بیفته چیزی شبیه رویداد سال 2013 در چلیابینسک روسیه خواهد بودش. سیاره بعد از انفجارش بر فراز شهر تهران آذرگویی رو به وجود خواهد آورد که برای چند لحظه، چند ثانیه درخشانتر از خورشید در آسمان خواهد درخشید. انتظار داریم که شیشه های ساختمون ها، اگر ساختمون ها خودشون محکم باشن، توی شعاع 10 تا 20 کیلومتری محل انفجار سیارک در جو زمین خورد بشن، جراحات متوسط یا حتی جدی تری رو به وجود بیارن. و اما اثراتش خیلی فاجعه بار برای کل شهر نخواهد بود. بیشتر آثاری که باش مواجه هستیم تخریب های ناشی از شاک ویو یا موج ضربه حاصل از انفجار هست و همینطور خسارات دست دوم، به این معنی که خود اون عارضه ای رو ایجاد نمیکنه، اما مثلا خورد شیشه ای که میریزه، احیانا ساختمون ضعیفی که خراب میشه، اینها ممکنه صدماتی رو به بار بیاره. اما فاجعه اتفاق میفته زمانی که به سطح زمین برخورد کنه و در جو نسوزه. یک بار دیگه بسته به این که چه مقدارش در جو بسوزه، ابعاد اولیه‌اش چقدر باشه، زاویه برخورد چقدر باشه، برای همین میگم داریم راجع به یک باز صحبت میکنیم. در صورتی که برخورد کنه به تهران، ما انتظار داریم که یک دهانه برخوردی به قطر بین 300 متر تا 1.5 کیلومتر رو ایجاد بکنه در فاصله‌ای در شعاع 2 تا 5 کیلومتر از محل برخورد. تقریبا هیچ ساختمونی سر جای خودش وای نمیسه و همه از بین خواهند رفت. ضربه موج حاصل از این، شاکویو حاصل از اون رو باعث میشه که ساختمون ها به فرو بریزن. گرمایی رو که ایجاد میکنه تا فاصله 10 تا 15 کیلومتری از محل برخورد باعث آتش سوزی های گسترده ممکنه بشه. این برخورد عملا باعث بروز لرزه‌ای در حد 5 تا 6 ریشتر در تهران میشه، که خب ما اینقدر راجع به زلزله در تهران صحبت کردیم که شما میتونید تصور کنید که چه آثار در واقع مخربی به خصوص با توجه به زیرساخت‌های شهری مثل تهران داره. افرادی که تو فاصله شعاع 8 تا 12 کیلومتری هستن ممکنه آثاری مثل پارگی پرده گوش، آسیب به ریه و سایر در واقع اثرات ناشی از موج انفجار رو دریافت کنن. حتی در شعاع 5 کیلومتری ممکنه که افراد در معرض سوختگی‌های از درجه 3 قرار بگیرن و بعد از اون در واقع بحث آتش سوزی ها و زیرساخت ها و و و بقیه چیزها مطرحه. نکته مهمی که وجود داره اینه که اگه به سطح زمین برخورد کنه، اون موقع اثر دوم داره، یعنی اینکه بر اثر برخورد مقدار زیادی خاک و مواد اضافی بلند میشن و اینها دوباره فرو میریزن و این آوارهای سنگین ممکن تا 10 کیلومتری محل برخورد در واقع پرتاب بشه و همینطور برای چند روزی در واقع غبار ناشی از این مانع از رسیدن کامل نور خورشید به زمین برسه. بدترین اتفاق اگر بزرگترین حالت باشه و به سطح برخورد کنه، شاید باعث مرگ صدها هزار نفر در شرایط اولیه و بعد از اون با توجه به اون زلزله‌ای که هستش و زیرساخت‌هایی که آمادگیشو نداره، شاید در واقع تعداد فوق‌العاده بیشتری از آوار رو بده و همینطور خساراتی که رنجش بین ده‌ها تا صدها میلیارد دلار میتونه باشه. البته این رو زمانی که مقایسهش میکنیم با رویدادهای قبلی باید ببینیم که با کدوم قابل مقایسه است. بیشتر از این که این رو با بتونیم با تونگاسکا در واقع محاسبه کنیم و مقایسه بکنیم که باعث شدش که 2000 کیلومتر مربع جنگل نابود بشه، اینو بیشتر باید با چلیابینسک مقایسه کردش. چلیابینسک هم کماکان مقدار انفجارش بیشتر از حد ما بود، ولی خب چون که جو منفجر شدش و در واقع منطقه‌ای که درش منفجر شد ارتفاعی که در واقع از سطح داشتش ارتفاع مناسبی بودش، باعث شکستن شیشه ها شد، تعداد زیادی از افراد حدود 1500 نفر زخمی شدند. اما خب اثر مرگبار به اون معنی نداشت که اگر بخواد در سطح برخورد کنه. طبیعتا اگر این برخورد به جای شهر در نقاط دیگه ای مثلا در کویر اتفاق بیفته خیلی اثر، یا کوهستان اتفاق بیفته، در کوهستان های البرز برخورد کنه اتفاق خیلی کمه. مجددا نگران نباشید، فعلا دلیلی برای نگرانی عمومی وجود نداره. اما بیاین یه سناریوی دیگر رو هم بررسی بکنیم و بعد بریم سراغ اینکه چه کارهایی میشه انجام دادش. بیاین تصور کنیم که این بار به جای تهران این سیارک در جایی مثل چند کیلومتری شهر نیویورک در اقیانوس سقوط کنه، اصطلاحا در آب بیفته، جایی که شاید بعضیا فکر کنن که خب خیلی عمده دیگه، تو آب میفته اتفاق خاصی نمیفته. چند اتفاق بعد از برخورد چنین شهاب‌سنگی یا در واقع بهتر بگیم سیارکی به شرطی که از جو زمین جون سالم به در ببره وجود داره. اولا بلافاصله پس از برخورد یک آذرگوی فوق‌العاده درخشان ایجاد خواهد شد در آسمون. این انفجار باعث میشه که یک موج ضربه علاوه بر اینکه در هوا منتقل میشه روی سطح آب بیاد که با سرعت سریعتر از سرعت صوت میتونه توسعه پیدا بکنه. اما زمانی که سیارک برخورد میکنه به آب، در واقع باعث میشه که بخش بزرگی، شاید میلیون ها تن از آب دریا تبخیر بشن. یک حفره مانندی در منطقه آبی اقیانوس به وجود میاد، در آبهای اقیانوسی، که این باعث میشه یک ستون شاید چند کیلومتری از آب بالا بره و دوباره فرو بریزه. انتظار میره که چنین برخوردی سونامی رو ایجاد بکنه که ارتفاع امواج اولیه‌اش. نکته مهمی در مورد سونامی وجود داره که امواج اولیه با امواجی که به ساحل برخورد میکنن در اساس فاصله متفاوته. برای مثال در این مورد انتظار داریم که یک موج حدود نیم تا یک متری در محل برخورد شروع بشه، اما این به سرعت با سرعت فوق العاده زیادی 500 تا 700 گاه‌گداری کیلومتر در ساعت شروع به حرکت میکنه. این سرعت زیاد نشون میده که بنابراین اگه از ما از قبل ندونیم که کجا برخورد میکنه، فرصتی برای تخلیه مناطق در خطر نداریم، چون بلافاصله میرسه و زمانی که این موج به ساحل برسه، مثلا اگر فرض کنید در چندین کیلومتری نیویورک به اقیانوس خورده باشه، زمانی که به شهر میرسه ارتفاع امواج میتونه بین 5 تا 10 متر باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته، بخشایی از منهاتن، بروکلین، منطقه کوینز و نیوجرسی به شدت دچار آسیب‌های ناشی از سونامی و سیلاب میشن. سیستم مترو به طور کامل ممکنه که از کار بیفته. سواحل لانگ آیلند، جزیره راکووی و منطقه کانی آیلند بیشترین آسیب از این سونامی میبینن و همینطور مرحله دوم سیلاب‌های ثانویه و خسارات بلند مدت هستش. به یاد بیاریم که در سال 2011 سونامی که در ژاپن اومد امواجی به ارتفاع 40 متر رو ایجاد کردش و سونامی در واقع زلزله 1755 لیسبون سونامی رو ایجاد کرد در اقیانوس اطلس که در واقع امواج اون از یک سو به پرتغال و اسپانیا و از اون سو به قاره آمریکا رسیدش. بنابراین نگرانی از این که اگر برخورد کنه برخورد جدی هست، درسته که باعث انقراض نمیشه، درسته که اثر گلوبال یا جهانی نداره، اما به شکل محلی میتونه فوق‌العاده ویران کننده باشه. به همین دلیل بعد از اینکه این سیارک کشف شد، بلافاصله اقدامات ممکنی که در حال حاضر در دسترس دارن فعال شدن. یکی از اونها برنامه بین‌المللی دفاع سیاره‌ای هستش، شبکه بین‌المللی هشدار سیارک‌ها و همینطور گروه مشاوره برنامه‌ریزی ماموریت‌های فضایی برای مقابله با سیارک‌ها تو سازمان ملل در حال بررسیش هستن. ما اقدامات خیلی زیادی نیست که بتونیم انجام بدیم، در حال تلاش هستیم که این خطر رو جدی‌تر بگیریم. ماموریت‌هایی مثل ماموریت دارت یکی از تلاش‌هایی بود که برای منحرف کردن مسیر چنین سیارک‌هایی طراحی شده بود، اما کماکان نیازمند اون هستیم که اطلاعاتمون رو تکمیل‌تر کنیم، با دقت بیشتری اونها رو مرور بکنیم و به سناریویی برسیم که ما رو در برابر این خطر جهانی مقاوم بکنه. یکی از نکاتی که فوق‌العاده اهمیت داره، پایش و رصد مستمر آسمون چه اجسام پرخطر و چه جستجو برای اجسام دیگه‌ای هست که در دور و بر ما وجود دارن. ما می‌دونیم که در تاریخ ما شاهد برخوردهایی بودیم که بعضن با انقراض‌های بزرگ همراه بوده، در موارد دیگه‌ای اثرات محلی داشته، اما هر چقدر ما اینها رو بیشتر بشناسیم بیشتر می‌تونیم براش آماده بشیم و همینطور یک تلاش جدی برای سرمایه‌گذاری روی مأموریت‌ها و فناوری‌هایی که می‌تونه از ما محافظت کنه. اون چیزی که الان و امروز در اختیار ماست خب چندان کارآمد نیستش، ضمن اینکه اینجا جاییه که شما نمی‌تونید ریسک کنید و در واقع سرنوشت رو به دست نمیدونم مثلا گروهایی بسپرید که میخوان یه اقدام ابتکاری انجام بدن. نیازمند این هستش که واقعا جزء به جزء اون شبیه سازی بشه، به خاطر اینکه یک خطای محاسبه میتونه فاجعه رو بیشتر کنه. شما ممکنه روشی رو پیدا کنید، فرض کنید که نمیدونم یک بمب به سمتش بفرستید که اینو از بین ببره، خب اون ممکنه نصفش کنه و حالا شما با دو منطقه کانون برخورد کوچیک‌تر مواجه بشید. بنابراین مسئله جدی هستش و نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که یک بار دیگه این مسئله به ما یادآوری میکنه که چطور در بین دعواهای روزانه‌ای که وجود داره و تهدیدهایی که ما روز به روز در اخبار ازش میشنویم، برخی از تهدیدهای جدی وجود داره که فراتر از یک ملت، یک کشور، سرزمین کل سیاره زمین رو تهدید میکنه و در واقع از بیرون میاد یا گاهگداری از درون، مثل پدیده‌های طبیعی، مثل اتفاقی که برای گرمایش زمین داره میفته، و اینها رو اگه بهش توجه نکنیم، انکار کنیم، ما رو میتونه در برابر موضع مشکل سازی قرار بده. بنابراین رصد کردن، دنبال کردن و تلاش برای راضی کردن در واقع سازمان‌های فضایی، سازمان‌های علمی که زیر نظر یک نهاد بین المللی برنامه‌های قوی‌تر و مدون‌تری برای دفاع سیاره‌ای داشته باشن، شاید مسیری باشه که ما رو در آینده امن کنه. فعلا بر مبنای داده‌هایی که داریم شانس برخورد فوق‌العاده پایین هستش. البته شاید فردا ما سیاره که دیگه رو پیدا کردیم که دیدیم که شانس برخوردش بیشتره و شاید معلوم شد که تا صدها سال دیگه ما در معرض برخورد نیستیم، اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم که از شنیدن این قسمت نگران نشده باشید. در واقع من سعی کردم که با ارائه دو تا سناریوی مختلف فقط نشون بدم که اگر این احتمال اندک خدای نکرده به واقعیت برسه میتونه اثرات جدی داشته باشه. ما نباید دنبال این باشیم که فقط در واقع اگه یه سیارکی اثر ویرانی انقراض مثلا حیات رو داشت دنبالش بشیم. اینها خطرات فوق‌العاده جدی و واقعی هستن که روز بر روز ما باهاشون مواجه هستیم و باید براشون در واقع سناریوهای دفاعی داشته باشیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت میکنه. چنانچه علاقه‌مند هستید لطفاً سوالاتتون، نظراتتون رو بفرستید. من سعی میکنم در قسمت پایانی هر قسمت، هر اپیزود به یکی دو تا از سوالایی که رسیده جواب بدم. امروز این کارو نمیکنم به خاطر اینکه کل قسمت بر مبنای سوالی بود که شما عزیزان فرستاده بودید و در واقع کلش پاسخ به پرسش شما بودش، ولی سعی میکنم موارد کوچکتری اگر باشه در انتهای هر بخش بگم. مطابق معمول در بخش توضیحات بیشتر شما میتونید فهرستی از منابعی که مرتبط با موضوع گفتگو هست رو بشنوید. بدون اینکه نگران این برخورد باشید، امیدوارم تا هفته دیگه اگه فرصتی دست داد آسمون یاری کرد از زیبایی های آسمان شبم لذت ببرید. خدا نگهدار، تا هفته دیگه.